سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها را من امید مرزبان دارم. یک سازمان امدادرسان بین‌المللی میگوید که روزانه حدود 5000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه در هرات از ایران به کشورشان باز میگردند و یکی از دلایل عمده آن جنگ میان اسرائیل و ایران است. مارک کالدر رئیس اداره مؤسسه موسوم و ورلد ویژن در افغانستان روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که بسیاری از افغانها برای یافتن غذا و سرپناه به افغانستان باز میگردند، ولی آنها به کشوری برمیگردند که خدمات اساسی در آن در حالت بحرانی قرار دارد. تا هنوز مشخص نیست که پس از آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل در 9 روز گذشته به چه تعداد افغان است از سایر مسیرهای سرحدی با ایران به کشورشان بازگشتند. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که هدف حمله سحرگاه امروز اسرائیل به ساختمان در شهر قم سعید ایزدی فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس و فرمانده واحد عملیات خارجی ابو جهاد بوده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل سعید ایزدی را فرمانده خوانده است که گروه افراطی حماس را برای کشتار 7 اکتبر 2023 در اسرائیل آموزش داد و تجهیز کرد. کاتس افزوده که سعید ایزدی در حمله بر یک آپارتمان در قلب شهر قم کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب ایران تا این لحظه این خبر را تایید یا رد نکرده است. محمد سعید ایزدی از جمله فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه بود که پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه خرم‌آباد در پی حمله صبح امروز اسرائیل خبر داد. تسنیم اسامی کشته شدگان را نیز اعلام کرد، اما جزئیات بیشتر از سمت و محل دقیق کشته شده‌ها ارائه نکرد. از سوی دیگر در حساب کاربری منتسب به علی شمخانی در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق متن به نقل از او منتشر شده که در آن گفته است تقدیر آن بود که با تن زخمی بمانم. علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران است که در نخستین روز حملات اسرائیل در 23 جوزا زخمی شد. در آغاز رسانه ها از کشته شدن او گزارش دادند، اما سپس مقام های ایرانی گفتند که او به شدت زخمی شده است. وزیر داخلی هند گفته است کشورش هیچگاه قرارداد آب اندوس با پاکستان را احیا نخواهد کرد. امیت شاه در صحبت با روزنامه تایمز آف ایندیا امروز گفت مسیر آبی که قبلا به پاکستان سرازیر می شد تغییر داده خواهد شد تا برای مصرف داخلی از آن استفاده شود. هند این قرارداد را پس از حمله ماه اپریل توسط جنگجویان بر گروهی از جهانگردان در کشمیر تحت کنترل هند تعلیق کرد. هند ادعا کرد که در این حمله عواملی از پاکستان دست داشتند، ادعایی که پاکستان آن را رد کرد. معاهده آب اندوس در سال 1960 میلادی با کمک بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد. بر اساس این پیمان آب 3 دریای هند به پاکستان سرازیر می شد و دسترسی نزدیک به 80% از دهقانان پاکستانی به آب را تضمین می کرد. پاکستان تعلیق این معاهده را غیر قانونی و اقدام جنگجویانه خوانده است. وزیر زراعت و آبیاری و مالداری طالبان میگوید که مذاکرات با روسیه در زمینه واردات برخی از مواد غذایی جریان دارد، زیرا نگرانی‌های در مورد جنگ در ایران وجود دارد. عطاالله عمری دیروز جمعه در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سنت پترزبورگ به خبرگزاری رویترز گفت افغانستان با واردات برخی مواد غذایی از ایران متکی است و اگر مشکلی در آنجا ایجاد شود بدون شک افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. عمری افزود که از روسیه گندم می‌خواهد. هیئت طالب با رهبری عمری 4 روز پیش برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی روسیه عازم سنت پترزبورگ شده بود. در این کنفرانس بین‌المللی که امروز پایان می‌یابد نمایندگان حدود 140 کشور شرکت دارند. و در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت روسی بر شهر ساحلی اودسا در اوکراین حداقل 1 تن کشته و 13 تن دیگر به شمول 3 کارمند نجات زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین میگوید که روسیه 86 طیاره بی پیلوت را در حمله روز جمعه بر شهر اودسا پرتاب کرد که از جمله 70 طیاره بی پیلوت آن توسط سیستم های دفاع هوایی رهگیری شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حملات اخیر روسیه را تاکتیک های وحشت عمدی علیه مردم آن کشور خوانده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداونده بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط ششها یا هم برانشا و یا هم توسط جلد و مواد مفاضل را از طریق مواد ترحم میکرد، ولی مواد نتروجنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که ما گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می باشند، و پرندگان که مثانه ندارند و پرواز کرده می توانند، که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود ندارد، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد را زیاد می سازد و پرواز را برشان مشکل می سازد. بعد از رانجی به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو می کند و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل می کند که حیوانات حواس پنجگانه نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی کاست القای داخلی وجود داره و تخم یا میگذارن، ولی در بعضی از یا کاست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه که در پستان دارن نیست مذکر و مونث از جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونث می باشه و چوچه های نو تولد شده که از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنین مواد اطراحی را به اعضای اطراحی می بره که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستازیس یاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از یه تابی محیط می باشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از یه تابی محیط می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری که هست ماهیان، زومشتین و خزندگان می باشه و خونگرم خونسرد می باشن که پستانداران و پرندگان باز خونگرم می باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میریم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها می باشه که شروع فصل 11 می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازند که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه که اختلاف بین هم نوع نسبت به اختلاف نوع خطرناکتر می باشه، چون که چنانچه یک عالمی بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است، که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین الاف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از ما معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته به نام علف خوران یا هم به نام هربیورس میشه که مصرف کنندگان دو میشه که دان عزیز باز مثلا شک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانند که این همه موجودات که گوشتخوار هستند به نام کارنیورس یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنند که یا به نام همه چیز خورن یا هم به نام اومنیورس یاد میشن که این موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنند که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خورا خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشند، اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشند و موجودات ازوار به خاطر برای هم نوع های خود مشکل داشته باشند، که یعنی فکر میکنند که بودن از یا موجودات ازوار برایشان مشکل می باشند. که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده، که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه، که در حالت الف یا هم در همزیستی کسته هر دو نوع یا یک نوع از یا فایده می بره، که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یا ضرر می بینه. خب شاگردان عزیز، می آیم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار می دیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن مانای همی را داره، که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیست با همی سه قسم است، که هم سفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوچرالیزم میباشه، که میایم درباره هم سفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسن. خب بعد از اون کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است، که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلسنگ کس از زندگی یک جایی الجی و فنجی وجود میه که هر دوی از یا و یک دیگر ضرورت دارن. یا وای هم این نوع ارتباطات کس در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه، که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم میکردن میتونه، در نل هضمی از مرچه ها کس فلاجلات ها زندگی میکنه، که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم میباشه، که در این ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که نه به طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشه. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 را شروع کردیم، که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود، که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را میسازن، که در بین از یک از ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه، که اختلاف بین هم نوک است نسبت به مختلف نو خطرناک می باشه، که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه، که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم، که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره، که این انرژی توسط عمل فتوسنتز هم ترکیب زایی از آفتاب میگیره، که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر کسته یا از نباتات تغذیه میکنن، که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هر بیرورز اسمایات میکردیم، که بعد از باس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن، که این نوع موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه، که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن، که این نوع حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم امنیورز یاد میشدن، که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابل هم انتراکت وجود داره، که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از یک از انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه خوب نمی باشه و موجودات ازیا به خاطر نوع های دیگر مشکل می باشه، که به صورت عموم ارتباط بین ازیا ما گفتیم که به دو نوع است، که یکی همزیستی یا همزیست با همی یا هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است، که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیست با همی صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که در حالت همزیستی کسته هر دو نوع یا هم یک نوع از یا فایده میبره و ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی کسته یک نوع از یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی کسته انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیست با همی سه قسم میباشه، که همسفری یا کامنسلز میباشه، کمک متقابل یا همیوچوالیزم میباشه و بی‌طرفی یا هم نیوچرالیزم میباشه، که ما راجع به همسفری هم کامنسلز شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم، که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف رفتار با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این سفر کاست، یعنی هم سفری هم کامنالیزم کاست، یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های به ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنه که بر حیوان کدام ضرر نمیرسه ولی به حیوان کاست از این باکتری ها فایده میکنه که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاری که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت میگیره که به حیوانات فقاری کاستک یه فایده میرسونه ولی حیوانات فقاری به باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوتشالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که این نوع از عبارت از قسم ارتباطات زندگی است که دی نوع کاست به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید می باشه که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کاست بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده می رسانن. مثلا گرسنگ ها کاست از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاره که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی به یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها به وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید می باشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچه سفید و فلاجلاتا وجود داره که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب کاست میسلولوز را هضم کردن میتونه که در نل هاضمه مرچه کاست فلاجلاتا زندگی میکنه که به واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه. که قسم قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امی چوب درختان میخورن و امی چوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کرده یا نمیتونن که در مینل هاضمه می مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه توتا توتا کنه که فلاجلاتا با مرچه کمک میکنه که این سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز با مرچه کمک میکنه که این ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت کردیم که دی نوع ارتباطات کسته به هیچ نوع ضرر نمیرسه که ده این نوع محیط زندگی کسته یا هم ده این نوع ارتباطات کسته هر دو طرفشان مسئول می باشه نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم که دو کارخانگی دارن، یکی که ما برتان سوال ها می کنم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما می گم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به ایسته که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه. که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که ایسته کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنها درجه به همزیستی معلومات دادید. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزیتان، تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به القاح دوگانه یا هم القاح مذایب صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استگمایالی تانیس قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیز دوگامه مذاکره تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نوپیاری همشیره بوهای قوی و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های امی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت هایی داشتیم که یکی از خوبی های نباتات مفعول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشه که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف 4 هفته در نهار تولید کنه. و همچنان میوه ها در نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل می شه و به پختگی می رسه. شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی وجدات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی از آی نموی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نبی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه. و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخهای جان و غرس از در زمین بعد از مدت همیرش ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید یا تبدیل شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میام با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تعجب کنه که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانن یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و مواد نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دریا سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشره‌کش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل ما رو میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های می داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاع آفتاب هوای داخل موتر را نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب و تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که امی اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب امی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیباشه. که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه ای میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و ناتری اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت همین داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و مواد نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را بر ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود که از شاگردان عزیز و یک غلظت زیاد که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل های را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخارات آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه. یه زمانی که می مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس می همراه کربن‌دای اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را می سازد، ولی سلفر دای اکساید و اکساید نیتروژن که است تیزابیت باران را زیاد می کند که در موجودیت نور آفتاب سلفر دای اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل می کند و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را می سازد. شاگردان عزیز که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد می شود به حدی زیاد می شود که باران یا هم برف به اندازه سر که میرسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه بر تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیز مزر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطر اتمسفیر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیان‌آور مورای بنفش میباشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفیر شعاع مورای بنفش را جذب میکنه که در سال 1965 میلادی شاگردان عزیز یک محقق ایرا مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی به طور اوسط که در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر شعاع ماور بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از اومیم راجعی به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همی داشته باشیم. خب علت عمدی تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلروفلو کربون یا هم CFCS یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی‌خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزانها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه که چون که در طبقه بالای اتمسفیر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شود و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شود که از همه لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتری سوکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوختادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از تخریب میشه به نام تخلیل اوزون یا هم اوتریت میشه. شاگردان عزیز خب عدد میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طور که قبلا هم ذکر شد تخریب یا هم شگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع ماورای بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCS در یخچال‌ها و همچنان کولرها منحس ماده سرد کننده باید متوقف شود و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از او باید بلند برده شود. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوس اخطارهای را هم شنیده باشین که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا می‌دهد که محیط ما دچار پرابلم است که با شروع انقلاب صنعتی شاگردان عزیز در سال 1700 میلادی مردم بیشتر با ماشین‌آلات متکی گردیدن که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنان آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد که تغییر نخواسته که از اثر میزایت یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیات کمتر مساعد میسازد به نام آلودگی و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف سنت بیشتر میشه که در حقیقت ضایعاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی ضایعات را تولید میکنه که ضایعاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بیشماری از منابع دیگر به وجود میاد که ضایعات گازی موتورها شاگردان عزیز ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات با دگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چاه باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط مؤسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی ضایعات جامد صحبت میداشته باشیم که شاگردان عزیز باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیومی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل ضایعات جامد میباشه. شاگردان عزیز که باید گفت که ضایعات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن ضایعات جامد ضایعات قبل نبردم یا ضایعات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختانده یا هم در زمین دفن میشه که شاید فکر شوا که ضایعاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته یعنی 40 سال قبل کندنکاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته در اینجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده در وجود زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او همچنان غذا و ضایعات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه و نوع دوم از مثل حشرکش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه میشه و ورثت ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. یکی از روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز دفن می مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثابت باشه که این مواد را باید اونجا دفن شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه های از بین بردن ضایعات جامد صحبت می داشته باشیم که سالانه میلیون ها تن ضایعات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه. شاگردان عزیز، که بسیار از این مواد زهری باکتری و پروسسادی تجزیه نمیشه چون که اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن که در نتیجه مواد بیکار با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است تمام مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو که در غیر از او همین مواد بیکار جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا آن یار نگهدار تک تک.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریف از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیت برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای داره. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است، یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنه که دولت به نیازهای آنها توجه داره که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه. و موضوع مهم دیگر، برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولاً از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشن. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصتهای شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبا میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، می توان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول می‌تواند که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش می‌تواند که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشد و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسند و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برای تان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
سرات گردم بر خاطر قبول